بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز دیگه اعلام کردن، احتمالا شنیدید که حضرت آیت الله انصاری شیرازی مرحوم شدند، رضوان الله علیه. آیت الله انصاری شیرازی واقعا مرد بسیار بزرگی بود. اگر بگم روی این کره زمین بعد از امام زمان ارواح و نافدا، کسی به اندازه این آقای انصاری متواضع نبود، شاید مبالغه نکرده باشه. واقعا بی نظیر بود تو اخلاق و تواضع و بزرگواری و کرامت نفس. قبل از انقلاب اون موقع آیت الله انصاری منبر میرفت، در این حال که تدریس میکرد همین جا منبر هم میرفت، یا منزل آیت الله گلپایگانی، جای مختلف. منبرهاشون بسیار عالیمانه. اون زمان معروف بود که مثلا به عنوان بهترین استاد اخلاق تو حوزه یکی آیت الله مشکینی بود و یکم آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه ما، و تو شهامت و مردانگی و شجاعت و این چیزا واقعا مثل خود آیت الله مشکینی ها. یه موقع خود آقای انصاری شیرازی میفرمود اون موقعی که امام را دستگیر کردن و میخواستن امام را اعدام کنند، خب یه 12 نفر جامعه مدرسین اطلاعیه دادن که ایشون مجتهده و طبق قانون اساسی اون زمان کسی که مجتهد بود اعدامش جایز نیست. این 12 نفری که اطلاعیه دادن و نتیجه می شد که دیگه شاه نتونست امام رو اعدام کنه، اون اطلاعیه اینجوری بود که یه روز پنجشنبه جامعه مدرسین اعلام میکنند که فردا صبح جمعه جلسه بگذارن و بیاند این اطلاعیه رو صادر بکنند. ساواک همون روز پنجشنبه متوجه میشه و تهدید میکنه، میگه که اگر که اومدن این آقایون جلسه بگیرن همشون دستگیر میکنیم. وقتی ساواک این تهدید رو میکنه، تنها کسی که از اون افراد رفت برای اون جلسه و هیچ کسی دیگه نیومد آقای انصاری شیرازی بوده، و بعدم خب ایشون رو دستگیرش کردند و تبعیدش کردند به ناین. تو شهر ناینشون تبعید بود. بله. خب خیلی از آقایون اون موقع تبعید کرده بودن تو شهرها. این آقای انصاری شیرازی اون مدتی که توی ناین بوده، خب یه سگی اونجا بوده این نزدیک خونه آقای انصاری. آقای انصاری همیشه به این سگ رسیدگی میکرده، غذا بهش میداده یا مثلا مواظبش بوده حالا این حیوان گرسنه نمونه تو سرما اینا. و اون سگ خلاصه او فکر میکرد که همه یه طلبه ها مثل آقای انصاری شیرازی هست. این اصلا معروف بود توی ناین که هر وقت این جایی که مثلا حالا ترمینال ناین بود، این سگه هر وقت اونجا یه طلبه معمم میدید میدوید سراغش، و این طلبه هر جا میومد بره این سگه نمیگذاشت و خودش از جلو میرفت و مواظب بود که این طلبه دنبالش بیاد. اگه طلبه جای دیگه میرفت برش میکرد و اون طلبه رو میآورد در خونه های انصاری. سمای انصاری واقعا آدمی بزرگی بود و رضوان الله علیه انشاءالله که خداوند ایشون را غریق رحمت بکند و انشاءالله که روح بزرگی ایشون از دست همه ما راضی خوشنود باشه انشاءالله. یا بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره این بود که گفتیم که آب را میگوییم طاهر است و مطهر است. دیروز یک آیه شریفه ای را در این باره بحث کردیم. کتاب حدائق مرحوم بهرانی جلد یک صفحه 172 ایشون یه بحث خیلی مفصلی داره درباره آیات شریفی قرآن که استدلال شده به این آیات بر این که آب هم طاهر است و هم مطهر است، به خاطر این که چند تا نکته قرآنی و تفسیری داره این مطالب رو عرض میکنم. ایشون میگوید که الماء المطلق، آب مطلق، من حیث و هو سواء نزل من السماء او نبع من الارض. آب مطلق من حیث و آب، آب من حیث و آب، چه این که از آسمان نازل بشه یا از زمین بروید، او عذیب من الثلج و البرد، یا اینکه یخ یا برف آب بشود، او کان ماء بحر، یا اینکه آب دریا باشه، طاهرون فی نفسه مطهرون لغیره، طاهر و مطهر است. ما گفتیم اینکه آب طاهر است و مطهر است این از اصول مطلقات به اون معنایی که دیروز عرض کردم. ایشون می‌فرماید که طاهر است و مطهر است فتوان و دلیلن آیتن و روایتن، هم فتوا بر همینه و هم دلیل داره، دلیلش هم آیه شریفی قرآن و هم روایات. فمن الآیات، آیه ای که ما دیروز بحث کردیم اون آیه خوب بود، دلالتش البته یه اشکالی کردم، فلم تجد و ما هم رو گفتیم اون دلالت میکنه، ولی فقط مشکلش این بود که این فلم تجد و ما هم گفتیم مطلق آب را اثبات نمی کند، فقط مشکلش این بود. حالا ایشون به یه آیات دیگری استدلال کرده، می فرماید یکی از آیاتی که دلالت میکنه بر آب طاهر است و مطهر است، انزلنا من السماء ماء طهورا، آیه 51 سوره فرقان، و آیه شریفه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. این آیه دومی یونزلو علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، اینو که قبلا جواب داده بودیم، گفتیم این آیه مربوط به جنگ بدره. تو جنگ بدر مسلمون ها توی یه منطقه بودن که رمل بود، و میدونی رمل وقتی که خشک باشه توش نمیشه راه رفت. اما وقتی که بارون بیاد سفت میشه، عین سیمان محکم میشه. مسلمون ها شب جنگ بدر وقتی که خوابیدن، صبح که بیدار شدن احتیاج به آب داشتند. خدای متعال میفرماید که بارون نازل کردیم که هم استحمام کنید، غسل کنید، هم این که یثبت به اقدامکم، زمین رملی سفت بشه که بتوانید جنگ بکنید. همه الانم شهر بدر تو مکه، همینجور البته حالا دولت عربستان نمیگذاره کسی بره منطقه بدر، ولی خب همینجورا، یعنی اون منطقه که مسلمان ها بودن رمله، اون منطقه که کفار بودن و مشرکین بودن اونجا شنه و محکمم هست. شهدای بدرم همونجا تو همون رمل ها هستن. خب این آیه دومی که پس ربطی نداره، چون این آیه میفرماید که خداوند تو جنگ بدر باران نازل کرده که شما غسل کنید و زمین سفت بشه. این که دلیل نمی شود بر این که آب به صورت مطلق طاهر است و مطهر است. این اولا شاید فقط آب باران را بگه، شامل غیر آب باران نمیشه. ثانیاً شاید اون باران خاص ملاک بوده. دلیل نمیشه که من بگویم آب جاری یا آب دریا یا فلان، اونها هم همین حکم رو دارند. البته چون این آب برای تطهیر از حدث بود شامل خبث هم میشود، اینو دیروز گفتیم. و اما آیه اول، انزلنا من السماء ماء طهورا. خود صاحب حدائق می‌فرماید که اشکالی شده، گفتن که این آیه آب باران را می‌گوید، شامل آب‌های دیگه نمیشه. این آیه آب باران را میگه. فدلیل و اخص من الدعوا، پس دلیل اخص از مدعاست. مدعا این بود که هر آبی طاهر و مطهره، بلی دلیل میگه آب باران طاهر و مطهره. ثانیاً انما فی الآیتین نکرتا فی سیاق الاثبات و هی لا تفید العموم. ثانیاً همی که این آیه ادات عموم نداره. انزلنا من السماء ماء، این ماء نکره در سیاق اثبات، نکره در سیاق اثبات مفید وحدت، نه مفید عموم. اینم اشکال دوم. اشکال سومم اینه که کلمه طهور صیغه مبالغه است، اما صیغه مبالغه معنیش این نیست که یعنی هم طاهره و هم مطهره. صیغه مبالغه رو باید ببینیم مصدرش چی چیه. هر چیزی که مصدرش بود همونو اضافه کنید، همونو شدت ببخشید. کلمه طهور صیغه مبالغه است. مثلا فرض کنید که طهر مصدرش میشه. طهر یعنی چی؟ یعنی پاکیزه. وقتی مبالغش بکنیم یعنی آبی که خیلی پاکیزه است. یه آبی تمیزه، یه آبی خیلی تمیزه. پس معنیش اینه که یعنی این آب پاک است و مطهر است. مثل این که مثلا میگیم یه آبی شیرینه، یه آبی خیلی شیرین تره. پس صیغه مبالغه به این معناست. مثل کلمه اکول، طهور بر وزن اکول. اکول یعنی چی؟ اکول یعنی خیلی میخوره، اما نه یعنی که هم میخوره هم به دیگران میده بخورند، این که نیست منش. پس اکول یعنی خیلی میخورد، طهور هم یعنی خیلی پاک است، اما نه یعنی که پاک کننده است. این سه تا اشکالی که صاحب حدایق ذکر کرده، بعد خودشون از این اشکالات جواب داده، میگوید که بل جواب و انل اول، اولی این بود که این آیه آب باران رو میگه، شامل آبای دیگه نمیشه. جوابش اینه که ان المستفاد من الآیات القرآنیت ان الماء اصله، ان الماء اصله کله من السماء. از قرآن استفاده میشه که تمام آبها آب بارانند. و به ذالک صرح شیخون الصدوق فی اول کتاب من لا یحزر، صدوق هم گفته تمام آبها آب بارانه. و ما ذکره المتخرسون، این که بعضی از این تخمین زننده ها گفتند من ان مواد المیاه لیست الا ابخرت المحتبسه، این که بعضی گفتند هر آبی اصلش یه بخاری بوده. و این حصل له الغزارت و النزارت و بکسرت میاه الامتار و سلوج و قلته ها، و این نازل شدنش به اینه که این بخارها متراکم بشوند یا متراکم نشوند. این حرفا که بعضیا گفتن این فکلامون آرن ان تحصیل، این کلامیه که دقت توش نیست، فضلا ان مخالفتی لصریح تنزیل هم خلاف قرآن هم هست و ماورد ان معادن تعویل و خلاف روایات. پس جواب اشکال اولی که صاحب حدایق میده اینه، میگه که تمامی آبها آب بارانند، قرآن هم میفرماید از آسمان آب نازل کردیم که این آب پاکه، همه این آبها هم همون آب بارانند، بنابراین اینا همشون طاهر و مطهر هستند، پس دلیل اخص از مدعا نیست. این حالا یه مطلبشون که حالا این مطلب چقدر درسته، این که دیگه نمیشه باور کرد که بگویم تمام آبها آب بارانند. این که اصل این که کره زمین چگونه پدید اومده و بعد این دریاها چجوری درست شدن، آیا همه این آب باران بودند، آیا بگیم که اون ابتدا وقتی که مثلا انفجار اولیه رخ داد و کره زمین از خورشید جدا شد، اون موقع باران می اومد، باران آره باران، البته اون باران ها هم همه بخارهای خود همین زمین بود که متساعد می شود و باران می اومد. این حرف ها با اینا نمیشه فقه درست کرد.
بله داستان اصلا آب پیدایش آب رو زمین از کنیم این شکلی هم نیست، خیلی رساله پیشنده تر و خیلی جالب تر از این قضیه هست که آب چون بزنم باران، ولی خب مفصل در هست
خب اکنونم اصلا با این دقت هایی که مثلا تو فیزیک میشه با این ها نمیشه فقه درست بکنیم. این آیاتی که میگوید انزلنا من السماء ماء، اصلا معلوم نیست که این میخواد باران رو بگه، اینش هم معلوم نیست.
خب برسایت عالم حقیقت که در خارج هست، اون چی که قرآن از بود داره بیان میکنه، یعنی شما میفرمایید که در حقیقت از آسمان باران نیامده، آب از آسمان
نیامده. نه آب از آسمان اومده، این آیه معلوم نمیگوید
آب از کجا اومده،
چه میدونم از کجا اومده، خب میدونه
غیر از این باران نیست اصلا فرصت یه جز بده.
خب من که نگفتم که از باران هست، من که اینو نگفتم، من میگم که فقه درست کرد. این حرف منه.
خب اون چه که در بیرون اتفاق افتاده همون رو قرآن داره بیان میکنه، چگونه که پیدایش آب در روی زمین از کجا آمده شده همی. بیان میکنه.
نه خیر، نه همین، اتفاقا قرآن اینو بیان نمیکنه، چون قرآن کتاب فیزیک نیست.
قرآن کتاب همه چیز هست.
قرآن کتاب هدایت.
تمام عالم از اول خلقت تا آخرش در قرآن هست. نمیشه بدون این
خیلی
در عالم خارج نیست، در قرآن باشه.
یعنی تعداد پله‌های منبرم تو قرآن هست.
تعداد پله‌های این
هست یا نیست؟
من نمیگم تو قرآن نیست. این نیست. بلکه شرف دیگر ما سعادت انسان
هدایت. قرآن تبیانا لکل شیء هدایت. حالا ببینید این آیه رو حالا من چجوری معنا میکنم. این که میفرمایید انزلنا من السماء ماء، آیا میخواد بفرماید که از آسمان باران نازل کردیم؟ اصلا معنی آیه اینه که وقت بعد ببینیم حالا همه آبها آب باران بوده یا بعضیش آب بارانه، یا اصلا این نیست. یک آیه شریف می‌فرماید که و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. این انزلنا الحديد آیا معنیش اینه که یعنی خدا مثلا بارون آهن نازل کرد؟ انزلنا الحديد، یا اینکه اگر یه چیزی
مسئله خیلی علمی تر از این حرف است. شهروندی که هم از این برای اینکه آهن، مولکول آهن، از ما آهن، عنصر آهن از دمای بالای 2 میلیارد درجه حرارت در حقیقت درست میشه و اینها در بسیار ستارگان بسیار بسیار بزرگتر از خورشید در احیانا یک
کهکشان
دیگه درست شده.
ای بی نداره، ولی باران آهن نازل شده.
نه باران نیست.
خیلی خواهمی خواهمی
اجازه بدید. اونجا انزلنا الغیث که نمی فرماید در آب اول اون نمی فرماید که باران
انزلنا من السماء ماء انزلنا الحديد.
عرض می کنم حال خدمت شما این که چگونه اتم آهن ساخته شده در یک سری ستارگان بسیار بزرگتری که اونها بعداً در حقیقت
از اون ستاره ها اومد اینجا؟ از اون ستاره ها اومد یا نه؟ دیگه خواهی که روشنه آزاره
نه، مثال اسمی داره نه روی زمین که نبودن چه
بحث شکل گیری زمین نیست.
زمین
یعنی شهاب سنگ ها آهن آوردن؟
شهاب سنگ ها
آوردن. چه حرفی؟
آقا شما برای ما میخندی هم برای فیزیک
دانم بابا شهاب سنگ مگه چقدر اومده رو کره زمین که این آهن آورده؟
زیاد شهاب سنگ ها زیاد اومده، بارانی از شهاب سنگ ها در تو از شکل گیری زمین اومده. 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش
اولا 16 میلیارد ساله نه 4 میلیارد و خیلی خوب پس اجازه بذار. خیلی خوب پس بینی اولا عرض کردم که انزلنا من السماء ماء، این به معنی آب باران نیست، به دلیل اینکه انزلنا الحديد به معنی این است که از آسمان باران آهن باریده، به این معنا نیست. شاهد دیگرش این آیه شریف است ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی رو خدا نازل کرده، هر چیزی رو، این من شیه هیچ چیزی نیه الا اینکه خدا خزینه شو داره و به قدر معلوم نازلش کرده. یعنی این آجر، این فرش، این منبر، اینها رو خدا نازل کرده. آیا اینا نازل کرده یعنی که اینا از آسمان اومده؟ آها آها، پس اصلا کلمه انزلنا بینه تو خود این آیات متعدد قرآن اینا شاهده ها. کسی که نمیتونه بگه این آجر از آسمان نازل شده،
مواد اولیه تمام عناصر از خورات دیگه
از جای دیگه اومده. یعنی همه یعنی این منبرم مواد اولیه از جای دیگه اومده.
این منبر روز این است که از گیاه رویده نیا گیاه هست.
خب همین پس از روز
این عناصری که در زمین هست، یه عناصری هست که در حدود
همه شو از چای دیگه اومده.
109 عنصر هست، قابلیت این که در روی زمین تشکیل بشه نبوده. اینا در ستاره ها دیگه تشکیل شدن. مولکول اینا اتم اینا در ستاره دیگه تشکیل شدن.
خیلی خوب والا. پس اینجوری نیست که بابا آخه اینه که هیچ کس که تو فیزیک این حرفا رو زده. شما فکر میکنید ما خبر از فیزیک نداریم؟ آره
بله. شما یه دو ساعت یه روز ما وقت بدید، همه
اینا من ثابت میکنم براتون، حتی خیلی. پس الان این آیه شریفه میفرماد هیچ چیزی نیست الا اینکه خدا نازل کرده. اینکه هیچ چیزی نیست الا اینکه خدا نازل کرده، این معنیش نیست که یعنی همه چیز از کرات دیگه اومده روی این کره. اینکه معنیش این نیست. کلمه انزلنا چطور آیه‌ای که درباره آبه، چطور آیه‌ای که درباره حدیده و چطور این آیه‌ای که می‌فرماید که ان من شیئین، این کلمه انزلنا به معنی اینها که تدبیر و اراده و ربوبیت هر چیزی رو خدا قرار داده. انزلنا الحدید یعنی انزلنا امر الحدید، تو تفاسیر انزلنا امر الحدید. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله، یعنی و ما ننزل امره الا به قدر معلوم، یعنی همون تدبیرش، ارادش، خلقتش، خلص توحید ربوبیتش. خب این راجع به اون قسمت اول. بعد ایشون مرحوم بهرانی می‌فرماید که تمام آبها آب بارانند. دلیلی که ایشون آورده بر این که همه آبها آب بارانند، انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. این آیه می‌فرماید انا علی ذهاب به لقادرون، ما می توانیم این آبی را که نازل کردیم نابودش کنیم. و این آیه در مقام تهدید داره تهدید میکنه، میفرماد که ما میتونیم آبو نابودش کنیم و اگر این آبو نابود کردیم دیگه شما آبی ندارید، دیگه آبی نخواهید داشت. مقصود صاحب حدایق اینها که چون خدا داره تهدید میکنه معلوم میشه تمام آبها آب بارانند. چون خدا میفرماد که ما میتونیم آب بارونو نابودش کنیم، اگه اینو نابود کردیم شما مثلا از تشنگی میمیرید، پس معلوم میشه همه آبها آب باران است. اینم جوابش اینه که این آیه دلیل نمیشه بر این که تمام آبها آب بارانند. شاید تهدید از این جهت ها، دریاها همه هستن، دریاها شاید هم آب باران نباشند، ولی آبشون آب شرب نیست براتون. یا اینکه این آب را اگرم بخواید تبدیل به آب شرب بکنید براتون هزینه زیاد داره. خدا داره اینجوری تهدید میکنه ها که اگر باران نباشه، مثلا فرض کنید الان بارون نیاد، الان که بارون نیاید کره زمین که داره گرم میشه آب تازه بیشترم داره میشه، در این حال که آب داره بیشتر میشه خشکسالی هم بیشتره، چون آب بیشتر هست اما اون آب قابل استفاده نیست. یا اگرم قابل استفاده است هزینش خیلی زیاده که صرف نمیکنه. یعنی تهدید بودنش اینه، نه اینکه تهدید بودنش اینه که اگر باران نبود دیگه آبی نیست. این نیست معنی آیه. بله بله هست. قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن یاتیکم به ماء معین. آب شیرین که براتون میاره. یا مثلا این آیه شریفه، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه. این آیه شریفه که میفرماد خدا از آسمان آب نازل کرد و شما با این آب کشاورزی میکنید، این آیه دلیل نمیشه بر این که بگوییم تمام آبها آب بارانه. این آیه فقط دلالت میکنه که آب باران برای کشاورزی خوبه، اما نه اینکه تمام آبها آب بارانه. یا مثلا این آیه، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر ینبت لکم به الزرع و الزیتون. باز این آیات به هر حال ببینید مرحوم بهرانی خواسته از این آیات استفاده کنه که تمام آبها آب بارانه، در حالی که این آیات می‌فرمایند آب باران برای کشاورزی یا برای شرب، اما این دلیل نمیشه که همه آبها اینجورند. پس ببینید بهرانی اینجور می‌فرماید، فهذه الآیات دالت علی ان اصل ماء الارض کله من السماء. این آیات دلالت میکنه برای اینکه تمام آبها آب باران بوده. عرض کردم چنین استفاده ای از این آیات نمیشه، ما از این آیات اینجوری نمیفهمیم. این راجع به اشکال اول و اینکه جواب بهرانی به اشکال اول نادرسته. اشکال دوم این بود که گفت که آب یا ماء تو این آیه نکره در سیاق اثبات و مفید عموم نیست. ایشون فرموده که انه و ان کان کذلک، نکره در سیاق نفی مفید اثبات، مفید وحدت، مفید عموم نیست. این درست. الا ان قرینه المقام تفید العموم، الا اینکه قرینه مقامیه داریم بر اینکه این آیه عامه. فان الظاهر ان هذه الايات كلها وارده في معرض التفضل و اظهار الامتنان. این آیات در مقام منتند و منت بودن به این است که بگوییم تمام آبها طاهرند و مطهرند. منت به این آیات در مقام منتند، منتم به این عام بودن است. اینم جوابش اینه که درسته که آیات در مقام منت هستند، این درسته، اما این درست نیست که منت بودن به این است که حتما آبها طاهر و مطهر باشند. این منت نیست. مثلا آیا منت بودن به اینه که تمام آبها شیرین باشند؟ یا اگر آبی شور بود یا آبی تلخ بود باز با منت بودن سازگاره؟ آیا منت بودن به اینه که همه زمین ها شور نباشند، یا گاهی وقتا اصلا منت به اینه که یه زمین شور باشه؟ هیچ وقت منت بودن به این نیست که آب طاهر و مطهر باشه. ممکنه همون آبی که طاهر نیست خود اونم یک خاصیتی، یه منفعتی داشته باشه، ما خبر از اون خاصیتش نداشته باشیم. اصل بودن آب، مثلا ممکنه خدا دریا رو خلق کرده باشه، دریا آب شور باشه، آبش نجسم باشه، اما منتش اینه که شما کشتی میتونید توش سوار بشید و بارهاتون از این طرف به اون طرف ببرید. اینم جواب دوم. و اما سوم این بود که کلمه طهور آیا به معنی مبالغه در معنای مصدریه یا خیر. این دیگه حالا بس نمی‌کنم چون اینو قبل از تعطیلات مفصل توضیح دادم که کلمه طهور اصلا چه صیغه‌ایه و کتاب‌های لغت کدامشون گفته بودند که طهور یعنی طاهر و مطهر، کدام نگفته بودند و این تفاوتاشو ذکر کردیم. اینجا مرحوم بهرانی مفصل حالا اینا رو بحث کرده است و بعدم گفته است که علامه حلی و دیگران اینا متاسفانه رفتن سراغ کتاب‌های سنی ها و اشتباه کردن. از این چیزها رو خیلی زیاد داره اینجا، شما اینا نگاه کنید. نتیجه تو اینجا این شد که تنها دلیل ما بر این که آب طاهر است و مطهر است همین تسالم یا پذیرفته شدن این قاعده نزد فقها، این دلیل ما بود. روایات هیچ کدام دلالت نداشت. 10 روایت بود، قبلا خونده بودیم. آیات شریفه قرآن هم این آیاتی که خوندیم، فقط آیه دیروز که می‌فرمود که آب را نازل کردیم برای اینکه فلم تجدوا ماء، که با این آب اگر بود میشود تیمم، میشود وضو و غسل کرد، اگر نبود میشه تیمم کرد. گفتم این آیه دلالت میکنه بر طهارت از حدث و طهارت از خبث رو هم میفهمونه، اما گفتیم این عام نیست، هر آبی رو اثبات نمیکنه. بعضی آبها طاهرند و مطهرند. این آیات شریفه‌ای هم که امروز خوندیم اینا مرز کردیم هیچ کدام دلالت نداره خلافاً به فرمایش صاحب حدایق. البته حالا یه چند تا نکته هم تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ذیل این آیات هست، اونم دیگه نرسیدم دیگه بگم انشاءالله. این تا اینجا فعلا فقط این شد که آب طاهر و مطهر هست به دلیل همون تسالم. انشاءالله حالا جلسه آینده بحث اقسام آب رو مطرح میکنیم.